رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی پیشکش شما میکنم. گفتگو برای آتش بس در غزه و رهایی گروگان ها میان اسرائیل و سازمان حماس که در اروپا و امریکا تروریستی دانسته می شود قطع شده است. کن شرکت رادیو و تلویزیون اسرائیل خبر داد است که دو جانب درباره عوض کردن گروگان ها و پایان جنگ نظر گوناگون داشتند و به سازش نرسیدند. چند ماه بعد در مصر و قطر با میان روی نمایندگان این دو کشور برای آتش بس در غزه با اسرائیل مذاکرات جریان داشت. مصر و قطر با نمایندگی از حماس با اسرائیل گپ می زدند. یک همصحبت کن گفته است حماس تقاضا داشت بر عوض رهایی گروگان ها باید تعدادی از محبوسان فلسطینی از زندان های اسرائیل رها شوند و جنگ در غزه پرقد گردد. اسرائیل با پیشنهاد حماس راضی نشده است و گفته است که زندانیان خطرناک را رها نمی کند و آتش بس نیز در غزه موقتی خواهد بود. آخرین مذاکرات برای آتش بس در غزه در قاهره پایتخت مصر گذشت. پیشنهاد شده بود که به عوض رهایی 33 گروگان در غزه آتش بس 40 روزه اعلان می شود و اسرائیل ارتشش را از برخی منطقه های غزه بیرون می کند. دوام 40 روز باید جانب با توافق دیگر درباره آتش بس دراز مدت می رسیدند. حماس اعلان کرد که این پیشنهاد را قبول می کند ولی اسرائیل گفت طرح سازش به منفیتش نیست و روز 6 می حمله بر رفح را آغاز کرد. جامعه بین المللی از جمله آمریکا که حامی اسرائیل است حمله بر رفح را غیر قابل قبول می دانند. رفح در مرز مصر جایگیر است و در آنجا تقریبا 2 میلیون فلسطینی پناهنده شده است. اسرائیل دعوا دارد که آنجا جنگجویان حماس پنهان هستند. جامعه جهانی از آن ترس دارند که در رفح تعدادی بیشتری فلسطینیان کشته خواهد شد. یک خوابگاه مهاجران تاجیک و قرقیز در شهر مسکو آتش گرفته است. حادثه روز 17 می در نزدیکی ایستگاه مترو نووی چرمیوشکی در محل کار مهاجران رخ داده است. گفته می شود همه حجت های مهاجران کاری حتی شناسنامه هایشان سوخته است. سبب حادثه و حجم ضرر سوختار را هنوز شرح ندادند. در حمله روز 19 می روسیه به خارکف اوکراین 5 نفر کشته و 15 نفر از ساکنان محلی مجروح شدند. مقامات خارکف گفتند که روسیه به یک مکان حمله کرده است که آنجا ساکنان استراحت می‌کردند. روسیه چند روز اخیر حمله به خارکف را افزایش داده است. هفته گذشته چند دهه را نظامیان روس در این ولایت اوکراین اشغال کرده بودند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفته است که هدف اشغال خارکف را ندارند ولی در مرز روسیه با اوکراین یک منطقه آزاد تشکیل میکنند تا از آنجا به ولایت بلگراد حمله نشود. روسیه اولی سال 2022 به اوکراین حمله کرد. در این جنگ که تاکنون دوام دارد هزاران نفر کشته و میلیون ها نفر به خانمان شدند. اکثر کشورهای پیشرفته جهان روسیه را برای هجوم بدلیلش به اوکراین محکوم کردند. شب 18 می 180 شهروند پاکستان در یک پرواز چارتری قرقیزستان را ترک کردند. در میان آنها نفرانی بودند که شب 17 می از جانب ساکنان محلی لاتوکوب و جراحت برداشته بودند. سفارت پاکستان در قرقیزستان خبر داد که در حادثه شب 17 و روز 18 می 14 شهروند پاکستان جراحت برداشتند که 6 نفری آنها در بیمارخانه بستری هستند. گروهی از ساکنان محلی در بیشکک علیه دانشجویان خارجی اعتراض کردند و به خوابگاه آنها حمله نمودند. اعتراضگران ادعا داشتند که دانشجویان خارجی از این پیش چند ساکن محلی را لاتوکوب کردند. مقامات پاکستان گفتند که قرقیزستان برای شهروندانشان امن نیست و از روز 19 تا 21 می شهروندان دیگر این کشور بیشکک را ترک خواهند کرد. دادگاه اسلوواکیا قرار حبس یورایا سینتولو نویسنده 71 ساله را برای تیر زدن رابرت فیتسو سروزیر این کشور صادر کرد. او با گناهش اعتراف کرده است. با او از 25 سال تا حکم ابد محرومی از آزادی تهدید میکند. روز 15 می در شهر گندلو از میان ازدحام به سوی رابرت فیتسو یک نفر تیر پراند. پس از بازداشت نویسنده اسلوواکی گفته است که او از سیاست سروزیر از جمله قطعی کمک‌های نظامی به اوکراین راضی نبود. پزشکان گفتند که به سروزیر مرگ تهدید نمی‌کند ولی وضعیت سلامتیش وزنین است. به بدن او 4 تیر رسیده است و چند بار پزشکان او را جراحی کردند. رابرت فیتسو پس از سروزیر اسلوواکی شدن گفته بود که به اوکراین کمک نظامی نمی‌کند چون این کار خونریزی را بیشتر خواهد کرد. پرزیدنت گرجستان سلامه زورابیشویلی اعلام کرد که با قانون یگنت خارجی ویتو گذاشت. این قانونی بحث برانگیز را که باعث اعتراضها در گرجستان و مخالفت سازمانهای حقوقی شده است، روز 14 می وکیلان پارلمانی گرجستان قبول کردند، اما پرزیدنت گرجستان اخیراً در نشست گفت با این قانون روسی امضا نخواهد کرد. حزبی حاکمی آرزوی گرجی که طرح قانون را پیشنهاد کرده است، امکان دارد با به دست آوردن 77 رای ویتو را بیکار کند. در بررسی سیوم این قانون 84 وکیل گرجستان به طرفداری آن رای داده بودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در حالی که واکنش مردم به منع ایدگردک در تاجیکستان یکسان نیست، در کمیته دین و مجلس نمایندگان کسی حاضر نشد سبب این تصمیم را در روبروی دوربین رادیوی آزادی شرح دهد. در این باره من علیشهر ظریفی گزارش می‌دهم. وکیلان پارلمانی تاجیکستان روز 8 می از طرح اعلامیه‌ها با قانون تنظیم جشن و مراسم پشتیبانی کردند. تفصیلاتش روز 11 می رسانه‌ای شد. یکی از اعلامیه‌ها منع ایدگردک کودکان است. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین هنگام معرفی تر در حضور وکیلان سبب تصمیم را به طور مختصر تربیت درست کودکان و تامین امنیت آنها در روزهای عید رمضان و عید قربان نامیده است. رادیوی آزادی خواهان شرح بیشتری مسئله شد. مسئولان کمیته دین وعده دادند که تنها بعد از نهایی شدن قانون و نشرش در مطبوعات رسمی مسئله را شرح خواهند داد. یک وکیل مجلس نمایندگان به ذکر نامش گفت هر کس هر خیل گپ میزند، اما مقصد این است که کودک به نظارت در کوچه نگردد، زیر نظارت والدین باشد. این نماینده پارلمان گفت رعایت نکردن طلبات قانون یا به ایدگردک برآمدن کودکان در روزهای عید رمضان و قربان برای والدین مجازات ماموری پیش بینی کرده است، اما جزئیات نداد. منع ایدگردک کودکان سبب واکنش های زیاد در شبکه‌های اجتماعی شد. بعضی از راهگذران نیز در دوشنبه روز 15 می در صحبت به رادیو آزادی مخالفت خود را به منع ایدگردک کودکان بیان کردند.
ما همی تاجیکو دی داریم عید قربان و رمضان، برای همی ای عیاد چیزی سازه، برای چی که نپین 10% یادم داره، 80% 90% دیگهش نداره که در سخون کنه دیگه چی کنه. نکه کودکو به یکم دخالت نداره، معرکه کنی یک طرف نکیم همی دخالتی که با کودکو ایدگرگ میکنن، یه روز پیشکی لوسوشون همی پیشن شاید در روز خواه نمیره. ایا باید ما ای چیزی کودکو نره نگیریم.
ایدگردک یک شدی یک خرسندی کودکو های مقصد ای ایدگردک هم همه خیمند کنی باید تا گودکا می برویم، وای گودکا همه قروز های نگاه میکنه از ماه سال میوه که اجداد کنم ایدگردک شبا برویم یا خونه خیش همسایه رویم.
و یکون بدی نداره اکو خیلی اگر فکر کنی اید برای همی گودکا اینه کم خیلی با برای همی یک مثال تعلیم تربیه مثال یک وای چی دیگر را ده داری خودداری کردن در کرا از سلام میشاد و آنه برای همین مثال نباشه با خوبتر را ده.
هرچند کودکان در روزهای عید فطر و قربان دو عید مسلمانی ایدگردک میکنند، بعضی از کارشناسان بر این نظرند که چنین عمل به دین ربط ندارد و آن به تربیه کودکان نیز نمیتواند تاثیر منفی رساند. سعدی یوسفی کارشناس امور دینی روز 15 می در صحبت به رادیو آزادی گفت ایدگردک کودکان در مجموع برخواسته از آیات و روایات دینی نبوده، یک مسئله عرف و عادتی است.
در مجموع باید گفت که ایدگردک برخواسته از آیات و روایات دینی نیست، یک مسئله عرف و عادتی هست، خاصی بعضی منطقه های تاجیکستان و شاید کشورهای دیگر هم، از جمله در پایتخت هم این کردک مشاهده می شود. خب مسئله در عموم همین گونه هست، یعنی اینکه ما بگیم این از دل دین رویده باشد چونی نیست، یک مسئله عرف و عادتی هست که خب در ایدهای مذهبی ما رسم شده است کودک ها با پوشیدن لباس های ایدی در خانه ها را میزنند، تبریک میگن و در عوضش هم تحفه های رمزی دریافت میکنند.
بحث ایدگردک کردن یا نکردن کودکان چند سال باز در تاجیکستان ادامه دارد. این موضوع در اول ماه اپریل امسال بعد از رسانه‌ای شدن یک نامه وزارت معارف به مکتب های کشور بیشتر داغ شد. عید فطر و قربان دو عید مسلمانی است که در تاجیکستان رسما روز استراحت اعلان شده است. در این روز ساکنان برای ادای نماز به مسجدها و سپس زیارت قبل گذشتگان و عیادت خشوتبار می روند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
اکنا پایگاه نظامی 201، تاجیکستان چه فشنگی برای بازی با روسیه دارد؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. پس از حادثه کراکوس و افزایش فشار با مهاجران تاجیک در روسیه، یکی از تحلیلگران معروف آمریکایی گفته است سردی روابط میان مسکو و دوشنبه می تواند به دورنمای حضور حربی روسیه در تاجیکستان تاثیر گذارد. پاول گوبل، متخصص امور بین الملل و در گذشته کارمند وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، در پایگاه جیمزتاون فاندیشن با پشتگردانی ایریوان از روسیه می نویسد که مسکو نگران است که پایگاه های نظامی خود در ارمنستان و تاجیکستان را از دست می دهد. این تحلیلگر با تاکید به اظهار نظر برخی از کارشناسان امنیتی روسیه گفته است که دوشنبه از مناسبت روسیه با مهاجران در پی حادثه کراکوس از عملکردهای ارمنی ها الهام گرفته است و می تواند بستن پایگاه نظامی را طلب کند. اما امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سفر اخیرش به روسیه در حضور پوتین گفت کشورش این تصمیم را ندارد.
روسیه پایگاه نظامی از همه بزرگترین بیرون از مرز خود را محض در تاجیکستان دارد. در دوام این قدر سالها ما موقع خود را دیگر نکردیم و تصمیم نداریم که دیگر کنیم.
ژنرال بازنشسته و تشبسکاران قطع حضور مرزبانان روسیه در تاجیکستان نورالیشان ظرف میگوید هنوز فرصت چنین پیشنهاد نرسیده است.
این وضعیت های کشیده است برای این قدر وقت ندارم با فکر من برای این چون را پیشنهاد کردم. برای که تو اگر خیر وضعیت ها با تماما اگر متشنیش باشد باید ممکن اگر پیشنهاد کنم. این حدیث هایی که در مسکو شد و اکت ترور خیلی ترور هیچ که تیشی روش گرفتن بسیار مشکل است. موریاد لما با فکر میگویم که موی خیلی پیشنهاد خیلی طلبات کردن نمیتونیم از روسیه.
بار اول نیست که برخورد با مهاجرین تاجیک در روسیه مسئله پاسخ برابر وزن را در میان میگذارد، ولی برخی از کارشناسان شبهه دارند که تاجیکستان میتواند عامل مهمی امنیت و ثباتش را به ابزار فشار یا معامله تبدیل دهد. شیرعلی رضایان، کارشناس روابط بین الملل، بر این است که
به عنوان فشنگ و هم به عنوان فرق اندازه محدودیت، این محدودیت البته در درون ناخنک، این تطبیق سیاست بسیار سمتی است. با یگانه راه درست در همین حالت ما میبینیم که تنها سیاست بسیار سمتی میتواند باشد، چون که نگاه داشتن توازن و نگاه داشتن درهای باز برای همکاری با همه قدرت ها نهایت مهم است.
اما یک سیاستمدار تاجیک میگوید فشنگ های ایجاد توازن با روسیه کم نیستند، ولی برای استفاده آنها به حکومت ضرور است که در داخل پشتیبانی و زمینه های اجتماعی سیاسی قوی داشته باشد.
در حالت ضروری تاجیکستان می تواند از این فشنگ ها استفاده برد، ولی وقتی که برخوردی منفعت های دایره های معین که می خواهند بودشان در قدرت تمدید کنند و از منفعت های حکومتی استفاده برند و از جمله از ثروت های زیر زمینی طبیعی و غیره و اینچنین منفعت های گیاستراتیگی و گیاپولیتیکی تاجیکستان پیدا می شد و ایوز اولویت ها در سیاست خارجی وابسته به امنیت اقتصادی و منفعت های ملی، اینجا از اراده سیاسی بیشتر رئیس جمهوری تاجیکستان وابستگی دارد.
می گوید شاکر جان حکیموف، معاون اولی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان. تاجیکستان چون یک کشور بیرون آمده از اتحاد شوروی سابق روابط نزدیک با روسیه دارد و دو کشور یکدیگر را شریکان استراتژی می‌دانند. روسیه خود را نیروی می‌شمارد که حکومت امروزه تاجیکستان را پس از جنگ شهروندی سری قدرت آورد و صلح بین طرف‌ها را حمایت کرد. هزاران نفر از تاجیکان روسیه را مکانی می‌دانند که خانواده‌های تاجیک از آنجا رزق روزی می‌یابند. اما پس از حادثه حمله به تالار کنسرتی کراکوس، فشار به مهاجرین تاجیک در روسیه زیاد شد که دلسردی های را به میان آورده است.
اختری من زیاد چشمان تو دل بری من چرا دل بردی از با... عشقت بیقرارم، اکنون در قله عشق چی دوری از کنارم. اختری من سیاه چشمان تو دلبری من، چرا دل بردی از بری من، چرا چرا چرا
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روزی پنجشنبه با سفری دولتی و برای ملاقات و گفتگو با همتای چینی خود سی جین پین وارد پکین شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. سفری دو روزه پوتین به چین در حال انجام می شود که این کشور پس از حمله همه جانبه دو سال پیش خود به اوکراین از نظر اقتصادی بیشتر به چین وابسته شده است. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در آستانه این سفر در گفتگو با خبرگزاری دولتی چین گفت: ما آماده گفتگو درباره اوکراین هستیم، اما چنین مذاکرات باید منفیت های همه کشورهای درگیر در این مناقشه از جمله منفیت های مسکو را در نظر بگیرد. ولادیمیر پوتین در این گفتگو با اشاره به اینکه مسکو هرگز از گفتگو خودداری نکرده است گفت: ما به دنبال حل و فصل شامل، پایدار و عادلانه این مناقشه از طریق راه های صلح آمیز هستیم. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته است که هر گونه گفتگو باید شامل خروج نیروهای روسیه، تمامیت ارضی اوکراین، آزادی همه زندانیان، تشکیل دادگاه برای مسئولین تجاوز و ضمانت های امنیتی برای اوکراین باشد. چین با وجود حمایت از ادعاهای روسیه درباره تحریک این کشور از سوی غرب ادعا میکند که در مناقشه میان کیف و مسکو از هیچ جانب پشتیبانی نمیکند. از طرف دیگر ولادیمیر پوتین غرب را مسئول شکست گفتگوها در هفته های اول آغاز جنگ دانسته، از طرح صلح چین برای اوکراین که به مسکو اجازه میدهد دست آوردهای زمینی خود را تقویت کند ستایش کرده است. پوتین در این گفتگو گفته است پکین گام های عملی و سازنده را برای دست یافتن به صلح پیشنهاد کرده است. پیشنهاد چین در سال 2023 که اوکراین و غرب آن را رد کردند می تواند زمینه را برای یک روند سیاسی و دیپلماتی فراهم کند که نگرانی های امنیتی روسیه را در نظر گرفته بر رسیدن به یک صلح دراز مدت و پایدار کمک کند، افزوده است ولادیمیر پوتین. دفتری ریاست جمهوری روسیه هم اعلان کرد
که ولادیمیر پوتین و سی جین پین رهبری چین درباره همه موضوع های وابسته به همکاری های استراتژی گفتگوی مفصل خواهند داشت و راه های نوی رشد بیشتری همکاری ها را بررسی خواهند کرد. وزیر کارهای خارجی امریکا روز چهارشنبه در دیدار با همتای اوکراینی خود تاکید کرد واشنگتن نگران کمک چین با بازسازی صنعت حربی روسیه است که میتواند به طور جدی در توانایی های نظامی روسیه در حمله این کشور به اوکراین دگرگونی ها به میان بیارد. انتونی بلینکن با اشاره به سفر خود به پکین افزود ما شاهد بودیم که تجهیزات اساسی که روسیه از خارج وارد میکند از چین میآید. این در حالی است که چین بارها تاکید کرده است که هیچ سلاح مرگبار برای استفاده در جنگ اوکراین با روسیه نفروخته است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. یک سازمان بین المللی میگوید با گذشت 2 سال از کشته شدن 34 کس و حبس 10 نفر دیگر در ولایت مختار کوهستان بدخشان تا هنوز کسی به جوابگری کشیده نشده است. Human Rights Watch در یک بیانیه از شریکان تاجیکستان خواست حادثه های مهمه سال 2022 را در خاروق و روشان از یاد نبرند و از دوشنبه پاسخگویی را طلب کنند. مقامات تاجیکستان می گفتند که در بدخشان عملیات ضد تروریستی صورت گرفت، ولی حامیان حقوق آن را سرکوب ناراضیان می نامند. من خیرمان بقازاده در باره این حادثه ها با کترین پاتس محرر مجله دیپلمات صحبت داشتم. کترین تشکر که با ما پیوستید، به این صحبت پیوستید. به نظر شما سبب اساسی ناآرامی ها در بدخشان که بالاخره به خون ریزی کشید چی بود؟
So the spark for the protests that happened.
سبب سرزدن اعتراض های مهمه سال 2022 در بدخشان چند حادثه جدی بود که سالی از اون پیش روی داد. دست کم یک نفر کشته شد و این چیز باعث خشم و عصبانیت زیاد از شیوه تحقیق این قضیه گردید. این حادثه سبب اساسی شد.
That's the spark for the incidents.
تا کجا به نظر شما ادعاها درباره تمایل های جدایی طلبی در بدخشان اساس داشت؟ آیا واقعا همین چیز به نظر می رسید؟
وقتی
درباره جدایی طلبی می گویند، من هیچ گروه فعال و مشخصی را در بدخشان ندیدم که برای گویی و تأسیس دولت جداگانه سعی می کرده باشد. آنگونه که ما در مثال جدایی طلبی ها در دیگر نقاط جهان می بینیم. چیزی که هست این هویت فرق کننده است و به نظرم مردم منطقه می خواهند با زبان خود گپ زده فرهنگ خود را نگه دارند و با این ویژگی خود را حفظ کنند. همین چیز به نظر من از جانب حکومت مرکزی گویا مثل تهدید قبول می شود. من هیچ یک نشانه جدایی طلبی را ندیدم، ولی این همون چیز است که حکومت مرکزی در منطقه نمایش می دهد.
به فکر شما حادثه های ولایت مختار کوهستان بدخشان تا چه حد سیاست های حکومت تاجیکستان را تغییر داد و سبب سرکوب های بیشتر در داخل کشور شد؟
به
نظر من هیچ تغییرات بنیادی رخ نداد، بلکه سیاست پیشینه سرکوب سخت‌تر شد. هر قدر این حالت دوام کند وضعیت دشوارتر می شود. از نظر مدیریت کشور، افسرده شدن مردم. ضمناً آن چیزی که ما 2 سال پیش شاهد شدیم نتیجه همین افسردگی بود و حکومت آن را نادیده گرفت. عاقبت چی شد؟ حکومت برخی مؤسسه های بنیادی آقاخان، مهمانخانه و بیمارستان را به اختیار خود گرفت و به مردم یک فشاری واقعی آورد که سکوت را اختیار کنند. ما همین را دیدیم. چند گزارش هم بود. مردم از اظهار نظر هراس دارند.
بعد از آن حادثه ها به هر حال در مظهر عام ما نشنیدیم که پیام آقاخان به مردم چی بود، به جامعه بدخشان چی بود؟ چرا به فکرش؟
I cannot tell you what the Aga Khan is thinking.
من نمیدونم که آقاخان چی کار کرد و یا چی گفت. میدونم که دادو گرفت ها میان شبکه آقاخان و حکومت تاجیکستان ادامه دارد. اکثر کارش به طرح‌های بشری ربط دارند. برخی دارایی ها اگر دولتی کرده شدند سر و صدای زیاد نکردند و یا برایشان دعوا نشد، چون که برابر با این کاری طرح‌های دیگری ادامه دارد. من درباره مناسب بودن واکنش قضاوت نمی کنم، ولی آنها موقعی آرام و دیپلماتی رو اختیار کردند. این فعالان و ژورنالیستان و نفران در خارجه هستند که در این باره شکایت میکنند، چون که در نهایت حکومت تاجیکستان قرار میکند که در داخل ولایت کی حق دارد چی کند.
Really is the final arbiter of who gets to be in that region and what they get to do in that region.
چرا به نظر شما مقامات تا حال دعوت‌های سازمان و دولت‌های غربی را برای آزاد کردن فعالان و ژورنالیستان و بلاگرانی که در دایره این حادثه ها حبس شدند نادیده می‌گیرد؟
جواب ساده این نادیده گرفتنشان این است که به خود چنین اجازه می‌دهند. تاجیکستان نمی‌خواهد آنها را از زندان آزاد کند. در سطح بین‌المللی هیچ یک جزایی نیست که برای چنین رفتار به حکومت تاجیکستان تعیین شود. تحریم جاری نکردند، فقط چند حالت جداگانه بود، مثل سفر گزارشگران ویژه، نامه‌های بازی محکوم کننده این حبس‌ها و غیره. ولی حکومت تاجیکستان کاری را می‌کند که دلش می‌خواهد.
با فکر شما آیا همین حادثه‌های بدخشان تا جای به موضوع اعتماد مردم به حکومت تاثیر گذار شد؟
به نظر من بله. خود را در جای یک ساکنی بدخشان گذارید که این حادثه ها را شاهد شد. حکومت می رود و آن را یک عملیات ضد تروریستی می نامد. ولی مردم می دانند که برادر، عمه، جیان یا دوست و همسایهشان تروریست نیست. در میان زندگی واقعی و اون چیزی که گفته شد تفاوتی کلان وجود دارد. حکومت این را می داند. وقتی جزئیات را حکومت به یک شکل شرح می دهد و در واقع چیزی دیگری گذاشته است، همین نوباوری به هر گپ دیگری حکومت هم تأثیر می گذارد. وقتی حکومت درباره ABV دروغ میگوید، چرا من باور کنم که درباره GDE حقیقت رو بیان میکند؟ همین چیز باعث از بین رفتن اعتماد میان مردم و حکومت میشود.
تا کجا به نظر شما در همین سفرهای زیاد و رفت و آمدهای زیادی میان مقامات تاجیک و مقامات اروپایی و غربی مسئله حقوق بشر مطرح هست در گویم صدر این موضوع هست و یا که فراموش شده است دیگر؟
امام
علی رحمان با جهان بیرونه همکاریش را ادامه می دهد. تماس های افزون غرب و اروپا را باید از دریچه جنگ روسیه در اوکراین و موقع گیاپولیتیکی تاجیکستان نگاه کرد. من می دانم که موضوع های حقوق بشر مطرح شدند. نمی دانم تا کجا برای این مسائل پایفشاری کردند. دیپلمات های آن کشورها با تاجیکستان همکاری می کنند. آنها همین مسائل را مطرح می کنند. در اظهارات اتحاد اروپا و امریکا بعد ملاقات ها تاکید شده است که این مسائل محوری بوده است. اینکه ما هیچ حاصل این را نمی بینیم برای من سوالی خلق می کند که تا کجا آنها به مسائل حقوق بشر سختتر فشار می آورند. به هر حال آنها می گویند که حقوق بشر در افضلیت کاری
آنهاست.
و به فکر شما پیامت های این همه حادثه ها چی بوده می تواند؟
I think the only other thing I'd really want to say is that the consequences of the events of 2 years ago.
یکی از جدی‌ترین پیامدهای حادثه‌های ولایت مختار بدخشان کوهی این سکوت و ترس است. مردم درباره آن که چی گذشت گپ زدن نمی‌خواهند و این حالت چنین برداشت ایجاد می‌کند که گویا چیزی نشده است. مثل که هیچ خبری نباشد خودش الکی خبری خوش است. ولی در اصل چنین نیست و هر کسی که به منطقه ربط دارد و یا خویشاوندانشان آنجا هستند در تشویش و نگرانی می باشند. در مصاحبه ها با من هم بسیاری آنها می گویند که از سرنوشت اعضای خانواده اشان در هراس هستند. وقتی آنها با این سبب از صحبت دست می کشند، من به این حق آنها احترام می گذارم. ولی نتیجه این ترس و سکوت همین است که ما درباره آنچه که گذشت اطلاع کافی نداریم. بسیار چیز به سطح آوازه و گپ می گذارد و گمراه شدن آسان است و گزارش دهی هم در این باره دشوار می شود.
In the way that you would report on any other issue in any other country.
تشکر زیاد. هم صحبتی ما بود محرری وبسایت دیپلمات کترین پات.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه ازادی.org یا ازادی.tg.
بعد از نشر گزارش‌های پی در پی درباره آن که بنای نقشه رستم و مجمعه باستانی تخت جمشید در ایران به سبب بی‌اعتنایی به محافظت آن تحت خطر است، مقامات گفتند که بارانگری‌های زیاد سبب آسیب دیدن بناهای باستانی قدیمه شدند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. مدیر پایگاه میراثی جهانی تخت جمشید گفته است که به دلیل بارانگری های چند روز اخیر و نمی زیاد در محوطه باستانی نقش رستم در ولایت فارس فرونشستگی های زیاد پیدا شدند. پیشتر از این هم خبر آمده بود که شکاف ها و فرورفتگی های زیاد در زمین به ثبات بنای نقش رستم تهدید می کنند که در کوههای ولایت فارس و در 6 کیلومتری مجموعه تاریخی تخت جمشید قرار دارد. علیرضا عسکری چاوردی مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید هفته گذشته به خبرگزاری تسنیم در ایران گفته است به سبب بارانگری های زیاد دیوار و استحکام های بنا ریختند و چنین فرسایش بخشی از مشکلات نقش رستم است و گفته او فرونشست در این محوطه به فرونشستگی عمومی وابسته است که در تمام مرو دشت است که آثار باستانی در آن جایگیر می باشد. بی‌اعتنایی نهادهای حکومتی به محافظت بنا، پیشگیری نکردن از فرسایش زمین و فرونشست زمین را کارشناسان از سببهای اساسی آسیب دیدن بناهای باستانی ایران از جمله نقش رستم می دانند. کارشناسان سالهای گذشته هم درباره فرونشست زیاد زمین و آسیب جدی به آثار تاریخی و میراث فرهنگی ایران هشدار دادند. آرامگاه چند تن از شاهان هخامنشیان، نقش های برجسته از عهد ساسانیان، بنای موسوم به کعبه زردشت و نقش های نیمه ویرانه از دوران ایلامی ها از جمله آثار مجموعه نقش رستم، یکی از میراث معروف تاریخی در ایران است که تاجیکان هم با آن افتخار می کنند.
در زمانی که یعنی چرهای توجیکستانی خلافتی سلطانهای عثمانی را به اصطلاح حمایت میکنند، حکومت ترکیه موثر تصمیم گرفته از نسبت شهروندان توجیکستان نظامی شدیدی ویزا را جاری کند. البته این یک کشور مستعار به حیات و کار چند تن از جوانان توجیک است که با تقاضای تقدیر از مهاجرت نموده، بعد از برد و باخت زیاد در کشورهای مختلف، در نهایت امر در استودیوهای فیلمسازی ترکیه کنار هم آمدند. سلام دوستان عزیز، عزت الله میرزایف 34 ساله، اوینیر غلام ناصیرف 26 ساله و منوچهر سعدیف 31 ساله تصمیم گرفتند توانایی خود را در میدان کینو یا خود سینمای ترکی آزمایند. آنها در سریال های تاریخی و در یک صحنه با ستاره های جهانی نقش های سربازان تنومند و جنگ سالار را بازی میکنند. صحبت من با هر سه آنها که سرنوشت عجیبی دارند در علاهیدگی صورت گرفت. عزت‌الله میرزایف که تو 14 ماشین رو بوداندون میکشد، با موی سر آدم رو میبردارد، در بالای شکم تا 500-600 کیلو وزن رو گذاشته میتواند، از خوردی دوستداری فیلم های هندی بوده است. اما او از 18 سالگی در روسیه در ساختمان ها رزق خود رو پیدا میکرد و بعدن سمت سفرش رو به ترکیه ایواز نمود.
بعد قرض میم، مثلا همون کار میکنم، قرض منم میکنم، با کار میکنم میرم. من اومدم، من اشتاد خیلی در سال آزان زمین میشتم بود، کار فقط کار فایلت. امیدم اومدم یک ماه پیش، یک برادر تاجیک را زنگ زدم برای کار، گفتم برادر جان مقصد اونها را میشنو، گفتم یکم کاری خوبتر باشه که معاشش خوبتر باشه من کار کنم. خوب گفت برادر، یک هفته بعد من را زنگ زد، یک هفته چند روز پس سوال مده، جواب آمد که اکای زبطا جان کینو بوزی میکنی؟ من در یک تکسیف شد کار در درامدم، گفتم که بله خسن شدم. من نام یک ازربایجان داد، همین ازربایجان نامش سمیت هست، یکی از تمامی مردم همومه براکینا، چه ترک هست، چه تاجیک هست، چه ازبک هست، چه قزاق هست، چه قرغز هست، همه ملت رو نام نویس میکنند میبرد. نام روی هم را من در روی کرد، گفت سلام بفرش، من سلام دادم. من علیکت گفت که چی میخوایی ما؟ گفتم که من میخوام صحنه بازی کنم. نامره شما را از یکی از برادر را گرفتم، نام این برادر که مرا در فیلم که دعوت کرد تاجیک خلمان هست، نجیب الله هست اسمش. بعد گفتم که ما از برادران نجیب الله هستیم. گفت که عزت الله جان شما میتونید که نام و نسب با کیلو و قد و قامت خدات ها برای ما بنویسن روی کنه، یک سه صورت راست بر با این بر. گفتم که بله. وقتی من روی کردم همو زمو قبول کردم تا که پیغام بتونن که اینا ببین من در تکستیل کار میکردم که من نمیتونستم که تکستیل فر بتم. من تکستیل تا پنجم دگاورم بود که ما ای پنجم تا پنجم ایلک میگیره. من سیم در بس کردم، گویم سیم ها بود بس کردم، گفتم که من کم تر کاری خیلیم دارم، کاری شخصی که ما باید ایپشی دکمنت میشم. رو سینما رفتم رفتم یکمین بور مرا در رولی خریستیان ماندن، لباسی خریستیانی کلان در تنم بود، عیزه بریشون پسترک بود و من رفتم که رشته بمانفتم ما ایدش رشه ماندم. هرچند که ما عمران تگین یکی از همو کینوی کارلوش عثمان بود سرلشکری همی خریستیان ها بود در کینو عمران تگین بود، ما بسیارتر از طرف عمران تگین بوجه میکن، بعضن وقت از طرف عثمان هم بسیارتر از طرف عمران تگین بوجه میکن.
مصاحبه دیگری ما اوینیر میگوید کارش در روسیه خوب بود. او پیوسته سلسله فیلم سلولای عثمانی ها رو تماشا میکرد است و مخصوص از روسیه برای نقش‌آفرینی در همین فیلم به ترکیه اومده است. اوینیر الکای در چند فیلم بازی کرده است.
برادرم در روسیه بود. یک برادرم نویسکی در همین کینوی عثمان ها، کینوی عثمان همین اصنوانی اصمان میگن، همی کینو را بسیار تماشا میکردم. باید برادرم نویست که همی کینو در بازی میکنی شیناسام هستند همو کینو صورت روی کنم، اگر بخوایی بیا بازی که من شوخی فهمیدم، فکر کردم که شوخی میکنم. های بعد همو خیلی صورت روی کرده، بعد من در زنگ زد گفت که در کینو قبول کردن، چخی میکنی میوی نمیوی. بعد هم خیلی چند بار گفت، اول شوخی فهمیدیم، بعد خیستم آمدم که اما خیلی خیلی رفتیم ترکی را که نمیدونستم، اولی که رفتم اونو نفهمیدن که من ترکی را نمیدونم. در چیز گفتن که کاروچی در امو آدمای عثمان کماندیرت میمونیم. بعد اونجا رولای ساز آدم گرفتن، اونجا از کاروی مثال درونی قرآ ایدم، از کاروی درونی همون جای همون کشلاکشان آبا میگم اینو دورنی همون جای با اوستا اوستا هم خیلی روی اسکاروی ساز دادن، بعد اوستا کماندی دادن، اوستا اوستا هم خیلی رفتیم، هم خیلی بازی کردیم و اینم خیلی دیگه.
اومن انتخاب برای اشتراک در فیلم های ترکی چی گونه صورت میگیرد؟ با چی اهمیت میدین بیشتر؟
با اونو بیشتر همی آدم در رولی مثال ای طرفی مسلمان ها بیسورتر در کاره، در ممکنه ای طرفی خچان ای طرفی ترک ها بیسورتر در کاره. اونا دا همه آدمی که واسنانم ریشه نگاه میکنن، قد بست نگاه میکنن، بوزبالگی را نگاه میکنن، بعد همی چهرت هم نگاه میکنن. اگر که مثال در خچان مونان باشه و مثال در دیگر چیزا مونان نباشه، در دیگر ملت ها در خچان بیسورتر مونان باشه، اونا میگیرن. اونا واسنانم اما رولی عثمان در آدم بیسور میگیرن. شش در پنج تا شش تا فیلم بازی کردم، بسیارش همی کینوی ایستاری چیستی های مثل اصنوانی اصمان هستای فتیح محمد سلطان ایده بازی کردیم، هستای سالوهیدین، کینوی سالوهیدین هزی رفته استای کینوی خوبای هزی ایده بازی کردیم. بعد درشی گوجه کینوی همی کینوی هزی زمانوی های هزی که مبروران ایستاری چیستی نیسته، همی کینوی نو اینوش دم بوزی کرده گیم، اینوش دم پرون همی افتماد پا افتماد هم خیلی هست.
این هر دو قهرمانی ما هنرمند کسبی نیستند، اما از یک سو زفق زیاد و از طرف دیگر بوزوی رستمانه و سیمای جذابشان بایی شده است که فیلم و فرون ترک آنها را به اجرای نقش دعوت کنند. بله، قهرمانی سیوم ما منوچهر در نظر بیننده ایان نیست، چون کسکادیور است و با نقاب بجای هنرمندان معروف و شناخته جانبازی میکند. قصه رفتن او به ترکیه جالب است. وقتی او برای 8 سال از روسیه اخراج میشود، چند سال در قزاقستان کار و زندگی میکند، بعدن باز به روسیه بلیت میگیرد و در فرودگاه میفهمد که حق سفر را به این کشور ندارد. زیاد فکر نکرده راه سوی ترکیه پیش میگیرد، هرچند به گفته او اونجا نه کسی رو می شناخت و نه جای برای رفتن داشت.
اومدیم خیلی یک کوارتیره در شهر استانبول در یک کوارتیره برادر رو اووردن جو کردن مونخه 1000 لیر در کیسه مون داشتیم خیلی یک دو روزه چیزی روزگار زندگی در کیسه بود.
آ در ترکیه مثلا کارتون رو از چی شروع کردید؟
از همین کینو. وقتی اومدم دارم خونه یک برادر خیلی چخچخ کردیم پتوم نو اومدگی مگم کار نیست خیلی کار کنیم مرکه گفت حال یک کار هست گفته که خیلی دیدستم بچه های سوز میتوی اونجا در میسو بچه های کم تشوستری یک در کرای بخواه دیدستم تو میشی همی کرده من نمیدون تو میکنی نمیکنی میسو من کن چی کرای که گفتن که خیلی کینو دا فیلم دا رول بازی میکنی دا میسو که فیگورند ما گفتم مایل با ما مثلا همون کینو یکی من 7 سال تماشا کردگی بودم از توانی آسمان آسمان سکی امپیریا
یعنی در تاجیکستان تماشا میکرد معروف بودیم فیلم
در تاجیکستان هم تماشا میکردم در قزاقستان هم تماشا میکردم من کینو را مثال بسیار چیز بودم
دوستدار
بودم دوستدار بودم که با اومدیم خیلی در اینجا همون کینو را گفتن خیلی خرسان شدیم که با ما در درون این کینو میشیم هم خیلی اینترستی بود چخیل نیست خیلی رفتیم یک دو هفته فیگورانت کار کردیم که من خودم همه چیزی خدمت دیدم که من میتونم که پیش روم میسار
خلاصه ببینید مثلا تلاش خود شما بود که شما توانسته در یک نقش نو خودتون را بسنجید در این فیلم
مثال بعد یک هفته من رفتم پیش همون برادر اول نه گفت راستیگه من یک سه بار زنگ میزدم بزار میکردم شکی خیلی نمیشه خیلی بیو من گیرین من مثال بسار میخوام قطعی همی شما اونجا هم کسکدیوری کاری مای مثال مادم میفورا ما میخوام میکوره بعد یه روز زنگ زد خیلی خیلی بیا بعد همون زمان این دو ماه میشود دو اینی ماه میشود ما در همون نقش کسکدیوری
صنعت فیلمسازی ترکیه سالهای آخر خیلی پیشرفت کرده برای تماشابین سرگذشت‌های گوناگون تاریخی و تخیلی فراوان پیش نیاد میکند. شهرت این فیلم ها فراتر از مرزهای این کشور پهن شده تماشای سریال های ترکی از جمله برای بسیاری از خانواده های تاجیکستان به یک بخش مهم زندگی تبدیل شده است. اوینیر هم از طرز فیلمسازی ترکو تعریف میکند.
مثلا هر یک هفته یک سری میبرم یک سریش 2 ساعت چند مینوته در یک هفته میسو هم پوزیشن کا میکنه اسیره را هفته دیگه رو میبرونش هر هفته یک سری بروالدستم
تقریبا چند ساعت شما مشق در سبت میگذرونید در یک روز
اوجو از صحنه میسو از ام صحنه زویسیت میکنه کی همو چند صحنه را همو رژیسور رو پلان گرفته کی همی رژیسور کا کنم ایامو صحنه زویسیت میکنه پرمیر اینا مو سه روز چهار روز پیش رفته بودیم در رولی کماندیر بازی کردم اونجا اونجا در رفتیم همین 20 مینوت صحنه دوام کرد 20 مینوت از صحنه را همین ده صحنه همین 20 مینوت از سیونکاش کردم تمام گفتم میریم انا ما رفتیم با اونجا درش آدم هایی که صحنه دارم او آدم ها میستن و درش تحنه اونو را سیونکا میکنم انا دینه رفتیم اینه ای ساعت 8 رفته بودیم تا ساعت 5 سهر است صحنه بود سیون توی بود اما بچه عثمان توی که داشت صحنه توی بود برای همی بسیاری بعد کشید
مصاحبان من میگویند مبلغی که برای بوزیدنشون در فیلم ها میگیرند از روی مقامشون فرق میکند
$500 است شکر من اساس خواستم برای مبلغ هشنه من خیدم خواستم که برای سون بتم برای من یکم ولی خوبتر بتم که من وقتی که امی آذربایجان گفتم که برای من سومتن یا سوم تون بتون گفت که این زفلا ما برای شما سومتن 600 تله یعنی 200 چند سومونی خمون میشه و هر روزش گفتم تمام من آماده ایم گفتم امی رسخاتی من مقصد من میتونم که برای سوم هم رسخاتی جبی خمون کنم هم رسخاتی هجارایی که کواتره که میشین بیرم هم میتونم که بخرم میتونم که برزن وقت
ذخیره کردن هم امکان دارد یا ندارد؟ فقط برام روزمره
میاد. ذخیره دارم بله. برای که اول برای ذخیره کردن من شیمای خودم تا او درجه نیست.
با گفته منوچهر مقام کاسکادیور نسبت به هنرمندان دیگر بلندتر بوده، مناسبت و معاشش نیز بهتر است.
ما شاکی اونجا با شمشیر مش میکنیم مثال همون مومنتی که همون صحنه را چی میکنن مورا استادمون می بیام می فهمونه که این اینجا در مثال این ایخه کلان در کنی اینجا در دو کس همه کشه اینجا در دو کس باید بغالتایی ترمه این مثال پیش ایمو کادرو ما مشق میکنیم.
شما مثلا با جای یگون ستاره معروف کاسکادیوری کردید، نقش اون بازی کردید یا نه؟
نه حاضرش نه، خیلی بگم که با جای یگون نه حاضرش نه، خیلی امکانیت نیست، چون که ما از یک دو موشید این خیلی بگین در برش بدگیم ها، ما مثال در برش بدیم رنگ یک تلخ بگیم در تلخوش بدگیم ما، خیلی
محافظ در بر کی بوده؟
عسکر در بر اینی در بر بوراک، بوراک در بر وای بدیم وای مثال ستاره مشهور ترکیه وای مثال یکی از مشهورترین آدم ها مثال.
خب بانچر یگون حالت های خطرناک هم می شود در فیلم و شما گفتید اونجا با نقاب اساسا شما برآمد میکنید نه؟
اونجا می شود که هم خطرناک نقش ها را ما می بازیم در اونجا، ما مثال می شود که در اونجا بمب می کفم، ما در بری بمب می ایستیم و خود ما را می پرتیم، یعنی همچون طرف ما پرتافتن گفته ده همون بمب را با خود ما را می پرتیم، می شود ممنطوی که ها ممکن میزنه از کوکش در یگون جو، یا که ایطوری اس میغلطی، یا که شمشیر قط میزنه تا یگون جو دا میزنه در چشم در سر، خیلی چیزا میشوه با داویدستی در مثال با آدمو بسور اونجا جنگ خیلی کینوی استری چیز که هست های اونجا آدمو بسور میشوه که میغلطی میجخه خی اپس نیای، نه که ما کوشش میکنیم که مثال همین چیزا کمتر گریزیم، همین چیزا را مثال چی نتیم در راه نتیم که همین چیزا شود.
شما را به همین فیلم ها کی جلب میکند؟ مخصوص فرمایش می آید یا که نفرانی هستند که اونا تصمیم میگیرند که شما باید در این فیلم نقش آفرید یا در این فیلم نقش آفرید؟ نماینده شما کی هست؟ شما پرودوسر دارید؟ کی دارید؟
ما هم پرودوسر داریم هم منیجر داریم، با فیلمایی که هستم با وایو مثال شرطنامه میبندم، بعد در همین چیز ای را ما چخه گویم مثال ما رنگ یک چخل فهمونم با شما، ما رنگ یک کماندهیم مثال کماندهی چیزا کاسکادیورو، ما کلون داریم برای خود ما وایو میروم با همون کنوهای کسی ریژیسورایی که کنوهای همه برورن با وایو چی میبندن شرطنامه میبندن که ما همی چیزای شما
هنرمندان هم پیشنهاد میکنن. بله
ها کاسکادیور شما در همی فیلمی ما نقش رو رول بازی میکنن مثال و یا چی میبندن، بعد ما قطعی استازمون مثال چرز استازمون ما پول مولا میگیریم و دگاورمون هم قطعی استازمون میکنن.
با تاکید قهرمان های برنامه دونستن زبان ترکی برای صاحب شدن به نقش خوب در فیلم ها میتواند کمک کند. عزت الله گفت زبان را در سطح گفتگوی میفهمد.
برای من رسیده به سیناریو دادن، من سیناریو رد کردم، به خاطر چی رد کردم؟ که من زبان ترکی رو خوب تر نمیتونم.
لیکن امکان بود شما مثلا میتونستی زبان رو از خود کنید و امکانی بازی کردن را داشتید؟
بله من گفتم که من میخواستم که سیمای خودم رو تمام انسان ها بشناسد، من گفتم شما که من نمیتونم خونده، گفت خود گب زدم میتونی که، من گفتم من گب زدم میتونم، همون قیقه میزن که برزن بیا چکا که چه خیلی که سرسیگه به سنره کم تر درست طبق بود با همروی رو اسمون گب میزنی، وقتی که با گلن رول که گب زدی در نقشه گب زدن کردی یک سنه پس دو سنه پس میکشند، من این را قبول نکردم، خواستم که رفتن بگیرم این سنه من توچن رفتن بگیرم.
خب حالا چرا نمیخواید مثلا زبان ترکی را عمیق‌تر آموزید چون امکانیت ها برای شما بیشتر شود در سینما؟
من میدونم که وقتی زبان ندارین در هر یک جا که باشی زبان ندارین خیلی مشکل است، شما پیش رفتن نمیتونید، چون که زبان خودش اولین چیزی هست که باید بیاموزی. میخوام آرزو دارم که مقصد سیمای خودم خوبتر کنم یا که بسیارتر زبان خودم روشنتر کنم، نمیتونم به خاطر چی نمیتونم سیمای خودم زبان خودم برو کردم. مقصد ما زندگی همون قدر کرده که دیگر نه پس رفتم میتونم نه پیش آمدم میتونم.
اما
اوینیر میگوید از روزهای اول دعوت شدن به نقش‌آفرینی جدان از پای آموزش زبان شد و نمیخواهد که به جای صدای او آواز هنرمندان ترک گذاشته شود.
من گفتم زبان رو چی یاد میگیرم بعد بوز میکنم زبان ها زی خیلی یاد گرفتم نکی میده تکای سپنی شتابی میسو خوبی خوب گاب دارم میفهمم میسو کم تر گاب میزنم خطشون در سوالشون جواب دادم میتونم جو استا استا یاد میگیرم همین زبان ها گلان یاد گیرم از تنش میشوم.
ترکیه هفته گذشته رسماً تاجیکستان را آگاه کرد که دیگر شهروندانش حق ندارند پس از 20 اپریل بدون ویزا به آن کشور سفر کنند. توصیه داده می شود که درخواست برای دریافت ویزا یک ماه پیش از سفر داده شود. نرخ ویزا یک وقته $60 و بسیار کراته $190 تعیین شده است. در صورت رد شدن درخواست ویزا پول آن برگردانیده نمی شود. این افغانی عزت‌الله را نگران کرده است.
من حاجی میخوام که در همین جا بمانم کنار خدم رو پیش ببرم، اما برای من یک ماه دیگه وقت هسته یا مرا در یکم جا دقیق خانه نگفتستم کجایی که میرم چی با ازبک هست چی با تاجیک هست تماس میگیرم این که برای من یک تا اتار میزین بتن مقصد جای زیست خانه بتن هیچ کس نمیتر نگه که تاجیک ها رو ندادستم
قبلا. این مشکل
نه مشکلی نبود، مشکلی هاش یعنی یک سال قبلی سو شد بعدی که من دوزار و بیست سه ترکیه بر آمدم به تاجیکستان، بعدی همین شش ماهینه دیپورت بعدی شش ماه دیپورت که در تاجیکستان ایستادم آمدم این طولی یه موزیتر شد دو ماه شد دکمه کدن نتونست بسیم.
خب پس حالا شما چی کار میکنید؟ مجبور میشوید باز از ترکیه براید به تاجیکستان؟ آینده شما چی می شود پس؟
دیگه علاجی نیست. ما گفتم که یکم دولت برام یکم 10-15 روز میشتم بیام برای مردم ایمازی تا 20 همین اپریل وقت دادگیم بعد 20 اپریل ویزا را پیچت دادگیم تا 20 بعد 20 مردم تاجیک میتونه که ویزا بگیرن. نمیدونم تاجیکستان بریم با امو حال است امو حال است.
اما اوینیر میگوید در گرفتن ویزا برایش یگان مشکلات نمی شود زیرا ماموران سوهای فیلمسازی برای گرفتن اجازت اقامت با او کمک خواهند کرد.
اگر همین ویزا را مثال اگر ویزا را گرفتن حالزی هم نرخوش بروم در اینترنت که توش تو که مثال ویزا هسته $60 تا $190 یگان مشکلی ندارد. هم $190 در که میکنی مثال بسیارتر اگر بستی اینش هم خوبتر است.
در همین حال منوچهر مصاحبه دیگری ما گفت جوری شدن ویزا برعکس برای او خوب است زیرا خراجات و درد سرش کمتر می شود.
اکنون من نمیدونم برای دیگر چه، برای من شخصا ویزا خوب شد. برای چی؟ برای که اگر ویزا را ما در یک سالت یعنی ما در طول یک سال $300 هم اگر یا $200 هم تیوم ویزا گیر ما یک سال در اینجا بستم ما در این آسان تر است چیم سه ماه پس هر سه ماه پس $500-$600 ترک کردن منو ای گرانیسا پریسکت کردن وای خوب نیستم ده که من یک بار $300 میتیم افیسیال نه قانونی یک سال در اینجا میگردم.
مثلا فرض کردیم اگر روی شما به روسیه بسته نمیشد فکر میکنید زندگیتون همین گونه تغییر میافت؟ شما شاد هستید از همین چیز که شما رو دپورت کردن و نگذاشتن که شما به روسیه روید؟
راستی ایشم ایام یک سبب شد که مثال همی جدا ما یک چیزی خدمه میبینم که خوبی هاشم خوبیش هم میبینم ده مثال این اما اگر روسیه میرفتیم فرض کردم اگر چیزی ما خوبی میشید ما روسیه میرفتم در این قاب چپ ما یگم جوجدا یگم قاب میشید ده ممکن значит برای همی خدا روزی نبوده ما همونجا نرفتیم با ایس اومدیم. اگر این خگوی نپجون مثال ما خیال میکنم که در کدام دولتی نباشم ما همه چیز اولش خدا خودشو بعد ایما زویست هسته میتونه همه آدم خودش زویسته اپا ما خیال میکنون ده هر یک آدم مثال خودش میتونه برای خودشو دوبس و کنفور سازدواد کنه در کجایی که وای نباشه مثال ای خودش زویسته ده مثال.
با این همه تا به جوری شدن نظام ویزای ترکیه یک هفته دیگر باقی مانده است و هنوز معلوم نیست که چی خرسنگ های زیر آب نهان است. اما مشورت منوچهر این است که مهاجران نباید پایبند تنها یک کشور باشند، بلکه امکانیت های نو را در کشورهای دیگر جستجو کنند.
هیچ وقت رفت دادن نشوند، مثال خیلی ایجاش نشید یک جای دیگه شوند، اما دولت روسیه مثال شهر در روسیه مثال خیلی کور نیست، بروان یک جای دیگه هیچ گفت نمون، میتونیم از اروپا رویم، ترکیه بیویم، مثال کانادا رویم، قزاقستان رویم، شرط نیست که مثال ما در امو روسیه ای که ما را مثال اوقا پیسندم نمیکنند، مثال چی دار کنم ما در اونجا بیستیم،
یا که خود تاجیکستان
تاجیکستان در حاضر خیلی همی با میگم که همی آدم خودی زدوی سیتایده همی بطانی رخت همی و زندگی تا پیش میبری یکم ای تاجیکستان الحمدلله آزی یکم چی میسو کمی هم ندارم، یک شهر خوشو یک دولت زیبا و نازنی پیش که گشنه و تشنه و چی نیست که میسو آزی ما خیلی با پیش رفتگیم، میتونم که با تاجیکستان روان از طرف تاجیکستان با یکم دولت دیگر روان. این یک خیلی که حاضر ما همی روسیه را میبینم اپا خیلی میکنون که به غازی روسیه هوای اودم و دیگه یکم جو رفتن نمیتونم، ای همه جای روی دنیا میگه که دپارتاسیا بوشن، های ها هستن اودم هایی که زن و فرزند دارن گراجدنین روسیه هن، های بایو مجبورن یک میفورشون هن نکیم بیسولش میتونن که میسو براون های اوجا و برای کور رفتگی هن میتونن دیگه دولت روان، ای هیچی نترسن همی با الله تکیه کنن انشالله و نمیرینی ساز با کوری خوب میسول بیاگم کاروی غیر قانونی با مهنت اگر روان همه دولت ها و یورا مثال قبول میکنن، برای همین برادران تاجیکو ما برادرای تاجیکو را میگم که برادرها هیچ وقت پیش یک کس حرخم نکنه، همه وقت سری بلند قدی پیش یکم آدم در سری خم نکنه، در مثال ایش نشید یک کار دیگه شبینه، ایجاش نشید اوجا شبینه، انشالله همش خوب میشوم.
هر سه قهرمانی روزگاری مهاجر میخواهند کار خود را در بخش فیلم و فری ترکیه ادامه دهند، زیرا به گفته آنها این ساحه میتواند برای آنها نه تنها نان بلکه نام بیارد. با امید آنکه همه نیت های نیک عملی شونده باشد، نشر نوبتی برنامه را به پایان میبریم. اگر شما نیز عزیزان میخواهید با حیات خود دیگران را آشنا کنید، ما آماده شنیدن قصه های شما در روزگاری مهاجر هستیم. تا ملاقات بعدی، خدا نگهبانتان.
بای دوست
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی پیشکش شما میکنم. گفتگو برای آتش بس در غزه و رهایی گروگان ها میان اسرائیل و سازمان حماس که در اروپا و امریکا تروریستی دانسته می شود قطع شده است. کن شرکت رادیو و تلویزیون اسرائیل خبر داد است که دو جانب درباره عوض کردن گروگان ها و پایان جنگ نظر گوناگون داشتند و به سازش نرسیدند. چند ماه بعد در مصر و قطر با میانه روی نمایندگان این دو کشور برای آتش بس در غزه با اسرائیل مذاکرات جریان داشت. مصر و قطر با نمایندگی از حماس با اسرائیل گپ می زدند. یک همصحبت کن گفته است حماس تقاضا داشت بر عوض رهایی گروگان ها باید تعدادی از محبوسان فلسطینی از زندان های اسرائیل رها شوند و جنگ در غزه پرقد گردد. اسرائیل با پیشنهاد حماس راضی نشده است و گفته است که زندانیان خطرناک را رها نمی کند و آتش بس نیز در غزه موقت خواهد بود. آخرین مذاکرات برای آتش بس در غزه در قاهره پایتخت مصر گذشت. پیشنهاد شده بود که به عوض رهایی 33 گروگان در غزه آتش بس 40 روزه اعلان می شود و اسرائیل ارتشش را از برخی منطقه های غزه بیرون می کند. دوام 40 روز باید جانب ها با توافق دیگر درباره آتش بس دراز مدت می رسیدند. حماس اعلان کرد که این پیشنهاد را قبول می کند ولی اسرائیل گفت طرح سازش به منفعتش نیست و روز 6 می حمله بر رفح را آغاز کرد. جامعه بین المللی از جمله آمریکا که حامی اسرائیل است حمله بر رفح را غیر قابل قبول می دانند. رفح در مرز مصر جایگیر است و در آنجا تقریبا 2 میلیون فلسطینی پناهنده شده است. اسرائیل دعوا دارد که آنجا جنگجویان حماس پنهان هستند. جامعه جهانی از آن ترس دارند که در رفح تعداد بیشتری فلسطینیان کشته خواهد شد. یک خوابگاه مهاجران تاجیک و قرقیز در شهر مسکو آتش گرفته است. حادثه روز 17 می در نزدیکی ایستگاه مترو نوی چرمیوشکی در محل کاری مهاجران رخ داده است. گفته می شود همه حجت های مهاجران کاری حتی شناسنامه هایشان سوخته است. سبب حادثه و حجم ضرر سوختار را هنوز شرح ندادند. در حمله روز 19 می روسیه به خارکف اوکراین 5 نفر کشته و 15 نفر از ساکنان محلی مجروح شدند. مقامات خارکف گفتند که روسیه به یک مکان حمله کرده است که آنجا ساکنان استراحت می‌کردند. روسیه چند روز اخیر حمله به خارکف را افزایش داده است. هفته گذشته چند دهه را نظامیان روس در این ولایت اوکراین اشغال کرده بودند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفته است که هدف اشغال خارکف را ندارند ولی در مرز روسیه با اوکراین یک منطقه آزاد تشکیل میکنند تا از آنجا به ولایت بلگراد حمله نشود. روسیه اولی سال 2022 به اوکراین حمله کرد. در این جنگ که تاکنون دوام دارد هزاران نفر کشته و میلیون ها نفر به خانمان شدند. اکثر کشورهای پیشرفته جهان روسیه را برای هجوم بدلیلش به اوکراین محکوم کردند. شبی 18 می 180 شهروند پاکستان در یک پرواز چارتری قرقیزستان را ترک کردند. در میان آنها نفرانی بودند که شبی 17 می از جانب ساکنان محلی لاتوکوب و جراحت برداشته بودند. سفارت پاکستان در قرقیزستان خبر داد که در حادثه شبی 17 و روز 18 می 14 شهروند پاکستان جراحت برداشتند که 6 نفری آنها در بیمارخانه بستری هستند. گروهی از ساکنان محلی در بیشکک علیه دانشجویان خارجی اعتراض کردند و به خوابگاه آنها حمله نمودند. اعتراضگران ادعا داشتند که دانشجویان خارجی از این پیش چند ساکن محلی را لاتوکوب کردند. مقامات پاکستان گفتند که قرقیزستان برای شهروندانشان امن نیست و از روز 19 تا 21 می شهروندان دیگر این کشور بیشکک را ترک خواهند کرد. دادگاه اسلوواکیا قرار حبس یورایا سینتولو نویسنده 71 ساله را برای تیر زدن رابرت فیتسو سروزیر این کشور صادر کرد. او با گناهش اعتراف کرده است. با او از 25 سال تا حکم ابد محرومی از آزادی تهدید میکند. روز 15 می در شهر گندلو از میان ازدحام به سوی رابرت فیتسو یک نفر تیر پراند. پس از بازداشت نویسنده اسلوواکی گفته است که او از سیاست سروزیر از جمله قطع کمک‌های نظامی به اوکراین راضی نبود. پزشکان گفتند که به سروزیر مرگ تهدید نمی‌کند ولی وضع سلامتیش وزنین است. به بدن او 4 تیر رسیده است و چند بار پزشکان او را جراحی کردند. رابرت فیتسو پس از سروزیر اسلوواکی شدن گفته بود که به اوکراین کمک نظامی نمی‌کند چون این کار خونریزی را بیشتر خواهد کرد. پرزیدنت گرجستان سلامه زورابیشویلی اعلام کرد که به قانون اگنت خارجی ویتو گذاشت. این قانون بحث برانگیز را که باعث اعتراضات در گرجستان و مخالفت سازمان‌های حقوقی شده است، روز 14 می وکیلان پارلمان گرجستان قبول کردند، اما پرزیدنت گرجستان اخیراً در نشست گفت به این قانون روسی امضا نخواهد کرد. حزب حاکمی آرزوی گرجی که طرح قانون را پیشنهاد کرده است، امکان دارد با به دست آوردن 77 رای ویتو را بیکار کند. در بررسی سیومین قانون 84 وکیل گرجستان به طرفداری آن رای داده بودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در حالی که واکنش مردم به منع ایدگردک در تاجیکستان یکسان نیست، در کمیته دین و مجلس نمایندگان کسی حاضر نشد سبب این تصمیم را در روبروی دوربین رادیو آزادی شرح دهد. در این باره من علیشهر ظریفی گزارش می دهم. وکیلان پارلمان تاجیکستان روز 8 می از طرح الهه ها به قانون تنظیم جشن و مراسم پشتیبانی کردند. تفصیلاتش روز 11 می رسانه شد. یکی از الهه ها منع ایدگردک کودکان است. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین هنگام معرفی تر در حضور وکیلان سبب تصمیم را به طور مختصر تربیه درست کودکان و تامین امنیت آنها در روزهای عید رمضان و عید قربان نامیده است. رادیوی آزادی خواهان شرح بیشتری مسئله شد. مسئولان کمیته دین وعده دادند که تنها بعد از نهایی شدن قانون و نشرش در مطبوعات رسمی مسئله را شرح خواهند داد. یک وکیل مجلس نمایندگان به ذکر نامش گفت هر کس هر خیل گپ میزند، اما مقصد این است که کودک به نظارت در کوچه نگردد، زیر نظارت والدین باشد. این نماینده پارلمان گفت رعایت نکردن طلبات قانون یا به ایدگردک برآمدن کودکان در روزهای عید رمضان و قربان برای والدین مجازات ماموری پیش بینی کرده است، اما جزئیات نداد. منع ایدگردک کودکان سبب واکنش های زیاد در شبکه‌های اجتماعی شد. بعضی از راهگذران نیز در دوشنبه روز 15 می در صحبت به رادیوی آزادی مخالفت خود را به منع ایدگردک کودکان بیان کردند.
ما همی تاجیکا دی داریم، عید قربان و رمضان. برای همه ای عیجه چیزی سازه، برای چی که نپین 10% یادم داره، 80% 90% دیگهش نداره که در سخون کنه دیگه چی کنه. نکن گودکو با یکم دخالت ندارن، محرکه کنی یک طرف نکیم همه دخالتی که با گودکو ایدگرگ میکنن یه روز پیشکیل وصوشو نمیپشن شاید درست خواه نمیرن. ای باید ما ای چیزی گودکو نره نگیریم.
ایدگردک یک شدی یک خرسندی گودکو های مقصد ای ایدگردک هم همه خیمند کنی باید تا گودکا می برویم و گودکا همی قروز های نگو میکنم ماه سال میوه که اجداد کنم ایدگردک شما برویم یا خونه خیش همسایه رویم
و یکون بدی نداره اکو خیلی اگر فکر کنی اید برای همی گودکا اینه کم خیلی با برای همی یک مثال تعلیم تربیه مثال یک وای چی دیگر ایده داری خودداری کردن در کرو از سلام میشد و انا برای همی همی مثال نباشه با خوبتر ایده.
هرچند کودکان در روزهای عید فطر و قربان دو عید مسلمانی ایدگردک میکنند، بعضی از کارشناسان بر این نظرند که چنین عمل به دین ربطی ندارد و آن به تربیه کودکان نیز نمیتواند تاثیر منفی رساند. سعدی یوسفی کارشناس امور دینی روز 15 می در صحبت به رادیو آزادی گفت ایدگردک کودکان در مجموع برخواسته از آیات و روایات دینی نبوده، یک مسئله عرف و عادتی است.
در مجموع باید گفت که ایدگردک برخواسته از آیات و روایات دینی نیست، یک مسئله عرف عادتی هست، خاصی بعضی منطقه های تاجیکستان و شاید کشورهای دیگر هم، از جمله در پایتخت هم این کردک مشاهده می شود. خب مسئله در عموم همین گونه هست، یعنی اینکه ما بگیم این از دل دین رویده باشد چونی نیست، یک مسئله عرف عادتی هست که خب در ایدهای مذهبی ما رسم شده است کودک ها با پوشیدن لباس های ایدی در خانه ها را میزنن، تبریک میگن و در عوضش هم تحفه های رمزی دریافت میکنن.
بحث ایدگرده کردن یا نکردن کودکان چند سال باز در تاجیکستان ادامه دارد. این موضوع در اول ماه اپریل امسال بعد از رسانه شدن یک نامه وزارت معارف به مکتب های کشور بیشتر داغ شد. عید فطر و قربان دو عید مسلمانی است که در تاجیکستان رسما روز استراحت اعلان شده است. در این روز ساکنان برای ادای نماز به مسجدها و سپس زیارت قبل گذشتگان و عیادت خشوتبار می روند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
اکنا پایگاه نظامی 201 تاجیکستان چه فشنگ برای بازی با روسیه دارد؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. پس از حادثه کراکوس و افزایش فشار به مهاجران تاجیک در روسیه، یکی از تحلیلگران معروف آمریکایی گفته است سردی روابط میان مسکو و دوشنبه می تواند به دورنمای حضور حربی روسیه در تاجیکستان تاثیر گذارد. پاول گوبل، متخصص امور بین الملل و در گذشته کارمندی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، در پایگاه جیمزتاون فوندیشن با پشتگردانی ایریوان از روسیه می نویسد که مسکو نگران است که پایگاه های نظامی خود در ارمنستان و تاجیکستان را از دست می دهد. این تحلیلگر با تاکید به اظهار نظر برخی از کارشناسان امنیتی روسیه گفته است که دوشنبه از مناسبت روسیه با مهاجران در پی حادثه کراکوس از عملکردهای ارمنی ها الهام گرفته است و می تواند بستن پایگاه نظامی را طلب کند. اما امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سفر اخیرش به روسیه در حضور پوتین گفت کشورش این تصمیم را ندارد.
روسیه پایگاه نظامی از همه بزرگترین بیرون از مرز خود را محض در تاجیکستان دارد. در دوام این قدر سالها ما موقع خود را دیگر نکردیم و تصمیم نداریم که دیگر کنیم.
ژنرال بازنشسته و تشبسکاران قطع حضور مرزبانان روسیه در تاجیکستان نورعلی شاه نظرف میگوید هنوز فرصت چنین پیشنهاد نرسیده است.
این وضعیت های کشیده است، این قدر وقت نداره با فکر من برای این چطور را پیشنهاد کردم. برای که تو اگر خیلی وضعیت ها با تماما اگر مترسنیز باشد باید ممکن اگر پیشنهاد کنم. این حدیثه ای که در مسکو شد و اکت ترور، خیلی ترور هیچ که تیشی روش گرفتن بسیار مشکل است. موریاد لما با فکر میگویم که بای خیلی پیشنهاد خیلی طلبات کردن نمیتونیم از روسیه.
بار اول نیست که برخورد با مهاجرین تاجیک در روسیه مسئله پاسخ برابر وزن را در میان میگذارد، ولی برخی از کارشناسان شبه دارند که تاجیکستان میتواند عامل مهمی امنیت و ثباتش را به ابزار فشار یا معامله تبدیل دهد. شیرعلی رضایان، کارشناس روابط بین الملل، بر این است که
با عنوان فیشنگ و هم با عنوان فرق اندازه محدودیت، این محدودیت البته در درون نخنک، این تطبیقی سیاستی بسیار سمتی است و یکانه روح درست در همین حالت ما میبینیم که تنها سیاستی بسیار سمتی میتواند باشد، چونکه نگاه داشتن توازن و نگاه داشتن درهای باز برای همکاری با همه قدرت ها نهایت مهم است.
اما یک سیاستمدار تاجیک میگوید فشنگ های ایجاد توازن با روسیه کم نیستند، ولی برای استفاده آنها به حکومت ضرور است که در داخل پشتیبانی و زمینه های اجتماعی سیاسی قوی داشته باشد.
در حالت ضروری تاجیکستان میتواند از این فشنگ ها استفاده برد، ولی وقتی که برخورد منفعت های دایره های معین که میخوان بودشان در قدرت تمدید کنند و از منفعت های حکومتی استفاده برند و از جمله از ثروت های زیر زمینی طبیعی و غیره و اینچنین منفعت های گیاستراتیگی و گیاپولیتیکی تاجیکستان پیدا می شد و ایواز اولویت ها در سیاست خارجی و بسته به امنیت اقتصادی و منفعت های ملی، اینجا از اراده سیاسی بیشتر رئیس جمهوری تاجیکستان و بستگی دارد.
می گوید شاکر جان حکیموف، معاونی اولی رئیسی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان. تاجیکستان چون یک کشور بیرون آمده از اتحاد شوروی سابق، روابط نزدیک با روسیه دارد و دو کشور یکدیگر را شریکان استراتژی می‌دانند. روسیه خود را نیروی می‌شمارد که حکومت امروزه تاجیکستان را پس از جنگ شهروندی سری قدرت آورد و صلح بین طرف‌ها را حمایت کرد. هزاران نفر از تاجیکان روسیه را مکانی می‌دانند که خانواده‌های تاجیک از آنجا رزق و روزی می‌یابند. اما پس از حادثه حمله به تالار کنسرتی کراکوس، فشار به مهاجرین تاجیک در روسیه زیاد شد که دلسردی های را به میان آورده است.
اختری من سیاه چشمون تو دلبری من چرا دل بردی از بر...
عشق بی قرارم، اکنون در قله عشق چی دوری از کنارم. اختری من سیاه چشم تو دلبری من، چرا دل بردی از بری من، چرا چرا چرا
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه با سفر دولتی و برای ملاقات و گفتگو با همتای چینی خود سی جین پین وارد پکین شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. سفر دو روزه پوتین به چین در حال انجام می شود که این کشور پس از حمله همه جانبه دو سال پیش خود به اوکراین از نظر اقتصادی بیشتر به چین وابسته شده است. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در آستانه این سفر در گفتگو با خبرگزاری دولتی چین گفت: ما آماده گفتگو درباره اوکراین هستیم، اما چنین مذاکرات باید منفیت های همه کشورهای درگیر در این مناقشه از جمله منفیت های مسکو را در نظر بگیرد. ولادیمیر پوتین در این گفتگو با اشاره به اینکه مسکو هرگز از گفتگو خودداری نکرده است گفت: ما با دنبال حل و فصل شامل، پایدار و عادلانه این مناقشه از طریق راه های صلح آمیز هستیم. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته است که هر گونه گفتگو باید شامل خروج نیروهای روسیه، تمامیت ارضی اوکراین، آزادی همه زندانیان، تشکیل دادگاه برای مسئولین تجاوز و ضمانت های امنیتی برای اوکراین باشد. چین با وجود حمایت از ادعاهای روسیه درباره تحریک این کشور از سوی غرب ادعا میکند که در مناقشه میان کیف و مسکو از هیچ جانب پشتیبانی نمیکند. از طرف دیگر ولادیمیر پوتین غرب را مسئول شکست گفتگوها در هفته های اول آغاز جنگ دانسته، از طرح صلح چین برای اوکراین که به مسکو اجازه میدهد دستاوردهای زمینی خود را تقویت کند ستایش کرده است. پوتین در این گفتگو گفته است پکین گام های عملی و سازنده را برای دست یافتن به صلح پیشنهاد کرده است. پیشنهاد چین در سال 2023 که اوکراین و غرب آن را رد کردند می تواند زمینه را برای یک روند سیاسی و دیپلماتی فراهم کند که نگرانی های امنیتی روسیه را در نظر گرفته بر رسیدن به یک صلح دراز مدت و پایدار کمک کند، افزوده است ولادیمیر پوتین. دفتری ریاست جمهوری روسیه هم اعلان کرد
که ولادیمیر پوتین و سی جین پین رهبری چین درباره همه موضوع های وابسته به همکاری های استراتژی گفتگوی مفصل خواهند داشت و راه های نوی رشد بیشتری همکاری ها را بررسی خواهند کرد. وزیر کارهای خارجی آمریکا روز چهارشنبه در دیدار با همتای اوکراینی خود تاکید کرد واشنگتن نگران کمک چین با بازسازی صنعت حربی روسیه است که میتواند به طور جدی در توانایی های نظامی روسیه در حمله این کشور به اوکراین دگرگونی ها به میان بیاورد. انتونی بلینکن با اشاره به سفر خود به پکین افزود ما شاهد بودیم که تجهیزات اساسی که روسیه از خارج وارد میکند از چین میآید. این در حالی است که چین بارها تاکید کرده است که هیچ سلاح مرگبار برای استفاده در جنگ اوکراین با روسیه نفروخته است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
یک سازمان بین المللی میگوید با گذشت 2 سال از کشته شدن 34 کس و حبس 10 نفر دیگر در ولایت مختار کوهستان بدخشان تا هنوز کسی به جوابگری کشیده نشده است. Human Rights Watch در یک بیانیه از شریکان تاجیکستان خواست حادثه های مهم سال 2022 را در خارق و روشان از یاد نبرند و از دوشنبه پاسخگویی را طلب کنند. مقامات تاجیکستان می گفتند که در بدخشان عملیات ضد تروریستی صورت گرفت ولی حامیان حقوق آن را سرکوب ناراضیان می نامند. من خیرمان بقازاده در باره این حادثه ها با کترین پتس محرر مجله دیپلمات صحبت داشتم.
کترین تشکر که با ما پیوستید، با این صحبت پیوستید. به نظر شما سبب اساسی ناآرامی ها در بدخشان که بالاخره به خونریزی کشید چی بود؟
So the spark for the protests that happened.
سببی سرزدن اعتراض‌های مهم سال 2022 در بدخشان چند حادثه جدی بود که سالی از آن پیش روی داد. دست کم یک نفر کشته شد و این چیز باعث خشم و عصبانیت زیاد از شیوه تحقیق این قضیه گردید. این حادثه سببی اساسی شد.
That's the spark for the incidents.
تا کجا به نظر شما ادعاها درباره تمایل‌های جدایی طلبی در بدخشان اساس داشت؟ آیا واقعا همین چیز به نظر می‌رسید؟
When it comes to the question of separatism, I certainly haven't seen.
وقتی درباره جدایی طلبی میگویند، من هیچ گروهی فعال و مشخصی را در بدخشان ندیدم که برای گویی تأسیس دولت جداگانه سعی میکرده باشد. آنگونه که ما در مثال جدایی طلبی ها در دیگر نقاط جهان میبینیم. چیزی که هست این هویت فرق کننده است و به نظرم مردم منطقه میخواهند با زبان خود گپ زده فرهنگ خود را نگه دارند و با این ویژگی خود را حفظ کنند. همین چیز به نظر من از جانب حکومت مرکزی گویا مثل تهدید قبول می شود. من هیچ یک نشانه جدایی طلبی را ندیدم، ولی این همون چیز است که حکومت مرکزی در منطقه نمایش می دهد.
به فکر شما حادثه های ولایت مختار کوهستان بدخشان تا چه حد سیاست های حکومت تاجیکستان را تغییر داد و سبب سرکوب های بیشتر در داخل کشور شد؟
You know, I don't think it presented a radical change. It was more.
به نظر من هیچ تغییراتی بنیادی رخ نداد، بلکه سیاست پیشینه سرکوب سخت‌تر شد. هر قدر این حالت دوام کند، وضعیت دشوارتر می شود. از نظر مدیریت کشور، افسرده شدن مردم. ضمناً آن چیزی که ما 2 سال پیش شاهد شدیم، نتیجه همین افسردگی بود و حکومت آن را نادیده گرفت. عاقبت چی شد؟ حکومت برخی مؤسسه های بنیادی آقاخان، مهمانخانه و بیمارستان را به اختیار خود گرفت و به مردم یک فشاری واقعی آورد که سکوت را اختیار کنند. ما همین را دیدیم. چند گزارش هم بود. مردم از اظهار نظر هراس دارند.
بعد از آن حادثه ها به هر حال در مظهر عام ما نشنیدیم که پیام آقاخان به مردم چی بود، به جامعه بدخشان چی بود؟
So, you know, I cannot tell you what the Aga Khan is thinking.
من نمیدونم که آقا خان چی کار کرد و یا چی گفت. میدونم که دادو گرفت ها میانی شبکه آقا خان و حکومت تاجیکستان ادامه دارد. اکثر کارش به طرح‌های بشری ربط دارند. برخی دارایی ها اگر دولتی کرده شدند سر و صدایی زیاد نکردند و یا برایشان دعوا نشد، چون که برابر با این کاری طرح‌های دیگری ادامه دارد. من درباره مناسب بودن واکنش قضاوت نمی کنم، ولی آنها موقعی آرام و دیپلماتی رو اختیار کردند. این فعالان و ژورنالیستان و نفران در خارج هستند که در این باره شکایت میکنند، چون که در نهایت حکومت تاجیکستان قرار میکند که در داخل ولایت کی حق دارد چی کند.
Really is the final arbiter of who gets to be in that region and what they get to do in that region.
چرا به نظر شما مقامات تا حال دعوت‌های سازمان و دولت‌های غربی را برای آزاد کردن فعالان و ژورنالیستان و بلاگرانی که در دایره این حادثه‌ها حبس شدند نادیده می‌گیرد؟
جوابی ساده این نادیده گرفتنشان این است که به خود چنین اجازه می‌دهند. تاجیکستان نمی‌خواهد آنها را از زندان آزاد کند. در سطح بین‌المللی هیچ یک جزایی نیست که برای چنین رفتار به حکومت تاجیکستان تعیین شود. تحریم جاری نکردند، فقط چند حالت جداگانه بود، مثل سفر گزارشگران ویژه، نامه‌های بازی محکوم کننده این حبس‌ها و غیره. ولی حکومت تاجیکستان کاری را می‌کند که دلش می‌خواهد.
با فکر شما آیا همین حادثه‌های بدخشان تا جای به موضوع اعتماد مردم به حکومت تاثیر گذار شد؟
I would have to say yes.
به نظر من بله. خود را در جای یک ساکنی بدخشان گذارید که این حادثه ها را شاهد شد. حکومت می رود و آن را یک عملیات زیدی تروریستی می نامد. ولی مردم می دانند که برادر، عمه، جیان یا دوست و همسایهشون تروریست نیست. در میان زندگی واقعی و اون چیزی که گفته شد تفاوتی کلانی وجود دارد. حکومت این را می داند. وقتی جزئیات را حکومت به یک شکل شرح می دهد و در واقع چیزی دیگری گذاشته است، همین نوباوری به هر گپ دیگری حکومت هم تأثیر می گذارد. وقتی حکومت درباره ABV دروغ میگوید، چرا من باور کنم که درباره GDE حقیقت رو بیان میکند؟ همین چیز باعث از بین رفتن اعتماد میان مردم و حکومت میشود.
تا کجا به نظر شما در همین سفرهای زیاد و رفت و آمدهای زیاد میان مقامات تاجیک و مقامات اروپایی و غربی مسئله حقوق بشر مطرح هست در گویم صدر این موضوع هست و یا که فراموش شده است دیگر؟
امام
علی رحمان با جهان بیرونه همکاریش را ادامه می دهد. تماس های افزونی غرب و اروپا را باید از دریچه جنگ روسیه در اوکراین و موقع گیاپالیتیکی تاجیکستان نگاه کرد. من می دانم که موضوع های حقوق بشر مطرح شدند. نمی دانم تا کجا بر رعایت این مسائل پایفشاری کردند. دیپلمات های آن کشورها با تاجیکستان همکاری می کنند. آنها همین مسائل را مطرح می کنند. در اظهارات اتحادیه اروپا و امریکا بعد ملاقات ها تاکید شده است که این مسائل محوری بوده است. اینکه ما هیچ حاصل این را نمی بینیم برای من سوالی خلق می کند که تا کجا آنها به مسائل حقوق بشر سخت‌تر فشار می آورند. به هر حال آنها می گویند که حقوق بشر در افضلیت کاری آنها
است.
و به فکر شما پیامدهای این همه حادثه ها چی بوده می تواند؟
I think the only other thing I'd really want to say is that the consequences of the events of 2 years ago.
یکی از جدی‌ترین پیامدهای حادثه‌های ولایت مختار بدخشان کوهی این سکوت و ترس است. مردم درباره آن که چی گذشت گپ زدن نمی‌خواهند و این حالت چنین برداشت ایجاد می‌کند که گویا چیزی نشده است. مثل که هیچ خبری نباشد خودش علاقه خبری خوش است. ولی در اصل چنین نیست و هر کسی که به منطقه ربط دارد و یا خویشاوندانشان آنجا هستند در تشویش و نگرانی می باشند. در مصاحبه ها با من هم بسیاری آنها می گویند که از سرنوشت اعضای خانواده شون در هراس هستند. وقتی آنها با این سبب از صحبت دست می کشند، من به این حقی آنها احترام می گذارم. ولی نتیجه این ترس و سکوت همین است که ما درباره آنچه که گذشت اطلاعی کافی نداریم. بسیار چیز به سطح آوازه و گپ می گذارد و گمراه شدن آسان است و گزارش دهی هم در این باره دشوار می شود.
In the way that you would report on any other issue in any other country.
تشکر زیاد. هم صحبتی ما بود محرری وبسایت دیپلمات کترینگ پات.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس